پرداختیم و موادی را خاص نکردیم، اما ما میخواهیم باید در کل تعدادی از علما و دانشمندان مسلمان کشور ما روی این مسئله با هم بنشینند و قانون اساسی را بازنگری بکنند و به این نتیجه برسند که آیا ده همین قانون اساسی به اصلاحات نیاز است و به تعدیل نیاز است و یا اینکه آنها باید از سری نو قوانین کشور را تشکیل بدهند. ما با جزئیات نمی پردازیم و از موارد خاص یاد نمی کنیم، بلکه در کل می خواهیم تمامی قوانین مورد بررسی قرار بگیره و بازنگری قرار بگیره. اینجا یک چیز را باید روشن بگویم که اصلا از نگاه اسلام و شریعت اسلام نزد ما قرآن و سنت قانون اساسی ما هست. البته قوانین فرعی که هر کشور به آن نیاز می داشته باشه و مواردی که در قرآن و سنت ذکر نشده، برای آن باید یک لایحه‌ای بوده باشه، یک طرز العملی بوده باشه و یک نقشه‌ای بوده باشه. روی آن انشالله بحث‌های کافی صورت می‌گیرد.
آقای سامنگانی، با سوالی در مورد سیاست طالبان در خصوص برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت‌های گذشته افغانستان با آنها پیوسته، هم این گونه پاسخ داد.
امارت اسلامی به این باور است دین مبین اسلام است که در حقیقت تهداب و بنیاد همه قوانین و اخلاق بشری را بنیاد گذاشته است و قوانین و مقرراتی که فعلا در کنوانسیون‌های مختلف جهانی حاکم هست هم بیشتر از دین مبین اسلام گرفته شده است. ما به این باور هستیم تا جایی که ما با آن مشکل نداریم، به این اساس که با رهنمودهای دین مبین اسلام در تضاد نیست و تصادم نداره، ما با آنها متحد هستیم و با آن عمل میکنیم. اما اگر در نکات ما اختلاف داشتیم، ما آماده هستیم باید روی آن با سازمانها و نهادهای مختلف جهانی وارد گفتگو و مذاکره شویم و مشکل را از طریق گفتگو و مذاکره حل بکنیم.
وی در رابطه با دیدگاه طالبان در مورد حضور زنان در فعالیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم چنین گفت.
امارت اسلامی هماره تأکید کرده است که هیچ گونه حقوق مشروع و مسلم زنان را پامال نمی‌کند. دین مبین اسلام تا چه حد که به زنان حق قائل شده است در عرصه تحصیل و در عرصه کار، امارت اسلامی افغانستان به آن متعهد و پایبند می بوده باشد. البته یک مشکلی که اکنون ما با آن مواجه هستیم این است که در گذشته یک محیط خوب، امن و اسلامی برای تحصیل قشر اوناس و همچنان برای کار کردن آنها در عرصه‌های مختلف وجود نداشته. ما می‌خواهیم باید در این عرصه کار بکنیم و یک محیط خوبی را برای آنها فراهم بکنیم تا آنها بتوانند آزادانه و به دور از هر گونه تشویش و نگرانی‌ها هم به تحصیل خود دوام بدهند و هم به کارهای خود بپردازند.
این سخنگوی طالبان عنوان کرد آن چهره‌ای که از طالبان توسط برخی معرفی شده با واقعیت طالبان متفاوت است. طالبان هم می‌تواند با مردم بسازد و هم با دنیا.
ببینید اصلا درباره ما تبلیغات زیادی صورت گرفته و همواره کوشیده شده برخلاف آنچه واقعیت بوده، یک چهره خشین از ما به جامعه افغانی و به جامعه بین المللی نشان داده شده. اما ما در سطح شعار نه، بلکه در صحنه عمل نشان داده ایم و باز هم نشان خواهیم داد که ما می توانیم هم با مردم خود بسازیم و هم با جامعه جهانی بسازیم. ما الحمدلله در این راستا دستاوردهای زیادی داریم. مثلا 20 سال قبل وقتی که امریکا بر افغانستان یورش می آورد، یک اجماع جهانی را علیه امارت اسلامی و در حقیقت علیه افغانستان به وجود آوردند و هیچ کسی نبود که در برابر امریکا صدای بلند بکنه. همه یک صدا و یک زبان بودند. اما پس از مبارزه سالهای امارت اسلامی افغانستان، ما و شما دیدیم که این اجماع جهانی شکست و بالمقابل یک اجماع منطقوی در برابر اشغال افغانستان در منطقه ما به میان آمد که این در حقیقت نشاندهنده توانایی بسیار بالای امارت اسلامی در عرصه دیپلماسی و همچنان در عرصه سیاست و مذاکرات بود. این نشان می‌دهد امارت اسلامی می‌تواند هم با جهان بسازد، هم با کشورهای منطقه بسازد و امارت اسلامی به این باور است. نظام گذشته که ناکام شد، شکست خورد و از هم فرو پاشید، یک دلیل عمدهش این بود که فاصله بسیار بزرگ بین دولت و بین مردم ایجاد شده بود. مردم اصلا به این باور بودند که این دولت دولت ما نیست، این یک دولت تحمیلی است و یک دولت آورده شده از سوی بیگانگان است. امارت اسلامی از این درس گرفته است تا با مردم خود بسازد و با مردم خود باور بدهد که نظام یا دولتی که در آینده در افغانستان حاکم می بوده باشد از مردم می بوده باشد و برای مردم می بوده باشد. این یک سیاست بسیار بنیادی و خوب امارت اسلامی است.
سمنگانی در مورد گمانه‌زنی ها در مورد ایجاد تغییر در طالبان نسبت به گذشته هم چنین گفت:
اصلا امارت اسلامی در بنیاد هیچ تغییری نخورده است، اما البته از تجربه های به سال گذشته که در این راستا امارت اسلامی افغانستان با مراحل دشوار، با آزمون های بزرگ، با راه های پرخم و پیچ مواجه شد، درس های بزرگی گرفته و استفاده زیادی کرده. لذا امارت اسلامی خود را با مقتضای زمان، با شرایط زمان مساعد ساخته و می تواند به پرسش های امروزی جواب بگوید و پاسخگو بوده باشد و می تواند با جهان یک رقابت سالم داشته باشد و به حیث یک جهت مستقل با جهان یک تعامل خوبی داشته باشد.
سرپرست وزارت عدلیه دولت طالبان اعلام کرد که این گروه به صورت موقت قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه را اجرا خواهد کرد. عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه دولت موقت طالبان، در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در کابل گفت: قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه بجز مواردی که مغایر با اصول طالبان است، اجرا می شود. خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
بایلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، دعوت میکنیم که شنونده اخبار این ساعت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم این بخش از خبرهای رادیو دری. مقام طالبان برای همکاری بین افغانستان با جامعه جهانی اعلام آمادگی کرد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، گفت: این گروه برای همکاری با جامعه جهانی در چارچوب منافع ملت خودمان آماده است. این سخنگو افزود: طالبان پس از ورود نیروهایش به کابل با اعلام عفو عمومی به همه ثابت کرد که به حقوق بشر احترام میگذارد. محمد نعیم خاطر نشان کرد: طالبان به حقوق زنان احترام میگذارد، اما تثبیت اوضاع نیازمند صرف زمان است. سخنگوی طالبان با اشاره به خارج کردن 30,000 کارمند از افغانستان توسط آمریکا گفت: این اقدام آمریکایی‌ها طالبان را در ایجاد نظام جدیدی در کشور با مشکل روبرو کرده است. سرپرست وزارت خارجه و معاون صدر اعظم در کابینه موقت طالبان در افغانستان با سفیران کشورهای خارجی در کابل دیدار کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت موقت امور خارجه طالبان افغانستان، در پیام تویتری نوشت: امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در یک ضیافت شام میزبان سفرای کشورهای خارجی بود. درباره این که سفرای کدام کشورها در این دیدار حضور داشتند خبری منتشر نشده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان سفارتخانه های خود را پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعطیل کردند. وکلا، ورزشکاران و شهروندان هزاره در مناطق مختلف افغانستان هدف قتل‌های هدفمند قرار می‌گیرند. مقامات محلی طالبان در افغانستان داعش را مسئول این ترورها معرفی کردند. افراد ناشناس روز چهارشنبه گذشته در کابل پایتخت افغانستان جعفر حیدری از ورزشکاران افغان را با فیر گلوله به قتل رساندند. جعفر حیدری مسئول فرهنگی یکی از ورزشگاه‌ها در کابل بود. در روزهای اخیر 4 نفر از شهروندان هزاره در ولایت غور افغانستان توسط مردان مسلح به قتل رسیدند. این افراد در ولسوالی لعل و سرجنگل در ولایت غور کشته شدند و تاکنون هیچ کسی مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نگرفته است. مولوی عبدالظاهر محمدی، وکیل مدافع و کارمند اداره حج و اوقاف ولایت فراه، پنجشنبه توسط افراد ناشناس هم به قتل رسید. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ در مورد گرسنگی مردم افغانستان و خطر فروپاشی سیستم بهداشت درمان این کشور هشدار داد. صلیب سرخ بین‌المللی اعلام کرد بحران انسانی در افغانستان در پی خشکسالی، همگیری کرونا و همچنین درگیری‌هایی که به آوارگی خانواده‌ها و فقر شدید دامن می‌زند، افزایش خواهد یافت. الکساندر ماتئو، مدیر آسیا اقیانوسیا گفت اگر تا چند هفته دیگر کمک و پول به افغانستان نرسد، این کشور با خطر قریب الوقوع فروپاشی سیستم بهداشتی و وخامت بحران گرسنگی روبرو می شود. ماتئو افزود، تأمین مالی بهداشتی در سراسر افغانستان کاهش و همزمان درخواست کمک از تیم‌های صلیب سرخ در افغانستان افزایش یافته است. صلیب سرخ برای ارسال فوری 560 هزار تن کمک بشردوستانه به 16 ولایت افغانستان 38.44 میلیون دلار درخواست کمک کرده است. ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. نیروهای نظامی تاجیکستان و افغانستان تحت کنترل گروه طالبان در مرز مشترک در حال سفارایی هستند. با گفته ای منابع آگاه در روسیه، مسکو درباره تجمع نیروهای تاجیکستان و افغانستان در سرحد مشترک دو کشور گزارش‌هایی دریافت کرده است. الکسی زایتسوف، معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد این کشور پس از اظهارات تند مقامات تاجیکستان و افغانستان با نگرانی تنش فزاینده بین دو کشور را دنبال می‌کند. این مقام روسی دو طرف را به رفتار مسئولانه دعوت کرد. گفتنیس عبدالسلام حنفی، نایب رئیس دولت موقت طالبان، پیشتر از تاجیکستان خواسته بود که در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از استقرار 10,000 نیروی ویژه در ولایت تخار در مرز با تاجیکستان خبر داده بود. منابع پزشکی افغانستان در خصوص فروپاشی نظام بهداشت و درمانی این کشور هشدار دادند. منابع پزشکی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کردند در صورت نرسیدن کمک‌های جامعه جهانی، زنگ فروپاشی نظام بهداشت و درمان این کشور به صدا در خواهد آمد. بر اساس این گزارش، شفاخانه تخصصی کودکان اندراگاندی در شهر کابل به گونه ای است که حتی در یک تخت 2 تا 3 کودک بیمار بستری شدند. پیامدهای قطع کمک‌های جهانی به بخش بهداشت و درمان افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در این کشور در حال نمایان شدن است. خانواده‌های بیماران که عمدتاً از قشر کم درآمد و فقیر افغانستان هستند، توان تهیه دوا برای بیماران خود را ندارند. از سخنان دکتر یوسف زای، رئیس بیمارستان اندراگاندی شهر کابل نیز می‌توان نتیجه گرفت که مراکز درمانی در افغانستان در حال تعطیل شدن است. سازمان‌های بین‌المللی گفتند در صورتی که جامعه جهانی به بخش بهداشت و درمان افغانستان کمک نکنند، 2300 مرکز درمانی که 90% مراکز درمانی این کشور را تشکیل می‌دهد، در ماه‌های آینده تعطیل خواهد شد. شماری از زنان افغان بار دیگر با تجمع در کابل پایتخت افغانستان ضد اقدام گروه طالبان در محروم کردن دختران به فعالیت‌های آموزشی اعتراض کردند. نیروهای گروه طالبان روز پنجشنبه با تجمع شماری از زنان افغان مقابل لیسه‌ای در شرق کابل که خواستار احقاق حقوق دختران و بازگشت آنها به مکتب بودند، با خشونت آمیز برخورد کردند. زنان معترض دستنوشته‌های همچون قلم‌هایمان را نشکنید، کتاب‌هایمان را نسوزانید، مکاتبمان را نبندید، بر احقاق حقوقشان در افغانستان تأکید کردند. این در حالی است که گروه طالبان وزارت امور زنان را هم به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده است. همچنین در کابینه دولت موقت طالبان هیچ زنی حضور ندارد. نیروهای طالبان به خبرنگاران و زنان شرکت کننده در تظاهرات کابل حمله کردند. نیروهای طالبان برای متفرق کردن زنان شرکت کننده در تظاهرات کابل به تیراندازی هوایی، مبادرت و دوربین‌های خبرنگاران را توقیف کردند. به گفته برگزار کنندگان این تظاهرات در مخالفت با تصمیم طالبان در محروم کردن دختران از ادامه تحصیل برگزار شد و این در حالی است که طالبان موافقت کلی خود را با ادامه تحصیل و کار دختران و زنان اعلام کرده است. طالبان پس از اعلام تفکیک صنف‌های دانشجویان دختر و پسر، ادامه حضور محصلان دختر در صنف‌های درس را به رعایت قوانین جدید حکومت امارت اسلامی افغانستان منوط کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. تا بخش بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.
سپاس از همکارم آقای موحد که تقدیم کردن بخش خبری ساعت 3 به وقت افغانستان در خدمت شما دوستان عزیز. اما در ادامه با برنامه میادگاه عاشقان در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزكاة و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
خداوند بخشنده مهربان و سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما دوستان عزیز همراه هستیم. در برنامه گذشته از اقامه نماز جماعت با هم صحبت کردیم با عنوان یکی از کارکردهای اصلی مسجد. همچنین از ویژگی های امام جماعت هم مطالب را خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردیم. و اما در برنامه امروز از نماز جمعه که به طور معمول در مساجد بزرگ و اصلی شهر برگزار می شود صحبت به میان خواهیم آورد. لطفاً با ما همراه باشید. نماز جمعه نمازی است که اول ظهر روز جمعه به جای نماز ظهر به صورت جماعت خوانده می شود. در فضیلت این نماز همین بس که در سوره مبارکه جمعه صریحاً مؤمنان را خداوند به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده و در یکی از آیات این سوره فرموده است: هنگامی که صدای مؤذن بلند شد و دعوت به نماز شدی، معامله و تجارت را رها ساز و برای انجام این امر واجب الهی حاضر شو که از همه چیز برای شما بهتر است اگر بدانید. در روایات نیز آمده که ثواب شرکت در نماز جمعه برای کسی که قادر به انجام حج نیست برابر با حج است. نماز جمعه عبادتی است همچون نمازهای دیگر که در ظهر روز جمعه در مساجد جامع اقامه می شود. در نماز جمعه دو خطبه جایگزین دو رکعت شده، لذا به جای 4 رکعت نماز ظهر 2 خطبه و 2 رکعت نماز ظهر خوانده می شود. از این رو کارهایی که در نماز جایز نیست در این 2 خطبه نیز جایز نمی باشد. نمازگزاران موظف هستند به سخنان امام جمعه گوش دهند، سخنانی که همگان را به تقوا و رستگاری فرا می‌خواند، آحاد جامعه را از شرایط و وضعیت یکدیگر آگاه می‌سازد و نیرو و توان آنان را جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه اسلامی بسیج می‌کند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره نماز جمعه در کتاب تحریر الوسیله چنین می‌نویسد: سزاوار است که امام جمعه در خطبهش مسائل مربوط به مصالح دینی و دنیایی مسلمانان، حوادث خوب و بد و شرایط مساعد و نامساعد جامعه مسلمان، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در استقلال و کیان مسلمانان مؤثر است و هر آنچه که مسلمانان در معاد و معاش با نیازمندند تذکر دهد. امام رضا علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: از آن رو در نماز جمعه خطبه نهاده شده است که جمعه دیدارگاه عمومی و هنگام حضور مردم است و وسیله برای رهبری جامعه که آنان را اندرز دهد و به طاعت خدا فراخواند و از گناه بیم دهد و بدان چه برای مصلحت دین و دنیای آنان خواسته است آگاه سازد و آنان را بدان چه از رویدادها و مخاطرات جهان که سودها و زیانهایی برایشان دارد خبر دهد. نماز جمعه از جمله عبادات مستحبی است که اثر عمومی آن تلطیف روح و شستن دل از آلودگی های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب می باشد. نماز جمعه در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: براستی خداوند نماز جمعه را فرض و واجب نموده است، هر کس آن را در حیات من و یا بعد از مرگ من از روی بی‌اعتنایی و استخفاف و یا انکار ترک کند، خداوند او را پریشان نموده، پراکندگی او را جمع نخواهد کرد و کار و عملش برکت نخواهد یافت. بیدار باشید، نمازی برای او نیست. بیدار باشید، زکاتی برای او نیست. زکاتی که پرداخته قبول نمی شود. آگاه باشید که حج و روزه و نیکی برای او قبول حق نیست تا آنگاه که توبه کند. نماز جمعه یک عبادت جمعی است و به صورت تنها و فرادا نمیتوان آن را اقامه کرد. به همین دلیل نیز از آن به عنوان یک همایش عظیم اجتماعی و سیاسی هفتگی نام برده می شود. در این همایش هفتگی بزرگ، امام جمعه وظیفه دارد آنچه را در دنیای اسلام واقع شده است به اطلاع مردم نمازگزار برساند. از همین رو امام جمعه باید مردی آگاه به اوضاع و احوال مسلمانان و با خبر از مصالح جامعه اسلامی، شجاع و قاطع در اظهار حق باشد. البته تقوا و عدالتی که از یک امام جمعه انتظار برود باید در وی بارز و آشکار باشد. امام جمعه برای اقامه نماز جمعه می باید پاکیزه‌ترین لباس‌های خود را بپوشد، خود را خوشبو کند و با وقار گام بردارد. هنگامی که بر فراز منبر جای گرفت، صبر کند تا اذان تمام شود و بعد از فراغت از اذان شروع به ایراد خطبه، یعنی سخنرانی پیش از نماز جمعه نماید. بر طبق روایات امام جمعه ابتدا حمد خدا را باید به جای آورد و پس از درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به تقوای الهی توصیه کند و یکی از سوره های کوتاه قرآن کریم را بخواند. در خطبه دوم نیز پس از درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعا بر ائمه مسلمین کند و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار نماید. شایسته است امام جمعه در ضمن خطبه مسائل مهمی که با دین و دنیای مسلمین ارتباط دارد را مطرح کند و آنچه مورد نیاز مسلمین در داخل و خارج کشورهای اسلامی و در داخل و خارج آن منطقه می باشد مورد بحث قرار دهد و مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دینی را با در نظر گرفتن اولویت‌ها مطرح نماید و به مردم آگاهی بخشد. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد شجره، یکی از مساجد مشهور بین مدینه منوره و مکه معظمه می‌پردازیم. مسجد شجره یکی از مساجد خارج از مدینه است که به عنوان یکی از میقات‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. کسانی که قصد ورود به مکه و زیارت خانه خدا را دارند، چه ساکن و چه مسافر باشند، بدون بستن احرام حق ورود به این شهر را ندارند. نقاطی که حجاج در آن محرم می‌شوند، میقات می‌گویند. مسجد شجره در محلی واقع شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وقت رفتن به مکه در زیر درخت ثمره نماز خواندند و به همین مناسبت آن را مسجد شجره یا مسجد درخت می نامند. در واقع پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سه بار در این مکان محرم شدند. به همین دلیل این مسجد برای مسلمانان و دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه والایی دارد. مسجد شجره به نام‌های مسجد احرام، مسجد ذوالحلیفه و ابیار علی نیز نامیده می‌شود. از آن جهت به ابیار علی معروف است که حضرت علی علیه السلام برای آبیاری نخلستان‌ها چاه‌های فراوانی در این منطقه حفر کرده و ابیار نیز اسم جمع بئر یعنی چاه است. فیروزآبادی مورخ و لغت‌نویس بزرگ ایرانی در توصیف این مسجد می‌نویسد: این مسجد جز به نام ابیار علی علیه السلام شناخته نیست. مسجد شجره در قرن هشتم دچار خرابی شد، اما همچنان مورد استفاده بود. آنچه به نظر می رسد در بنای اولیه این مسجد دارای شبستان و صحن بوده، اما در قرون هشتم و نهم تنها دیواری گردان باقی بوده است. این مسجد در دوره عثمانی در سال 1058 قمری به دست یکی از هندیان مسلمان بازسازی شد و مناره‌ای بر آن ساختند. آخرین بازسازی مسجد در روزگار فهد صورت گرفت. منطقه بسیار وسیع به مسجد و امکانات جانبی مانند پارکینگ اختصاص یافته است، به طوری که جمعاً مساحت آن 90,000 متر مربع می شود. مساحت خود مسجد حدود 26,000 متر مربع است که برای 5,000 نمازگزار ظرفیت دارد. مسجد شجره مانند بسیاری از مساجد بازسازی شده دوران سعودی ها از شکل ساده و بی‌آلایش خود دور شده و یکی از زیباترین معماری ها را در میان مساجد بازسازی شده مدینه منوره دارد. جدای از مسجد شجره معروف که محل میقات است، مسجد دیگری با همین نام در شهر مکه معظمه وجود دارد که در شمار کهن‌ترین مساجد این شهر است. محمد ابن اسحاق فاکهی، تاریخ نویس قرن سوم هجری قمری، می نویسد از جمله مساجدی که نماز خواندن در آنها مستحب است و آثار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن وجود دارد، مسجدی است که آن را مسجد شجره می نامند. این مسجد در قسمت بالای مکه در کنار کوه و مقابل مسجد الجن است. در آنجا درختی بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را صدا کرده و درخت از جای خود حرکت نموده و نزد آن حضرت آمده است. و ای سپس 5 روایت درباره این معجزه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در محل مسجد مزبور نقل کرده است. در یکی از روایات آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رکانت ابن عبد ابن یزید ابن هاشم را به اسلام دعوت کرد. او گفت ایمان نخواهم آورد تا درخت را صدا کنی و آن نزد تو آید. حضرت رو به درخت کرد و فرمود به اذن خداوند نزد من آی، و درخت نزد حضرت آمد. زهیر کتبی درباره وضعیت فعلی مسجد شجره می نویسد این مسجد در همسایگی مسجد جن قرار دارد. نام فعلی مسجد، مسجد جندراوی، منصوب به ابراهیم جندراوی است. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. و اما یکی از برنامه های مورد علاقه شنوندای عزیز رادیو دری در بخش نیمروزی، برنامه گلچین موسیقی است که هر روز تقدیم این عزیزان میشه. گلچین موسیقی امروز هم آماده است و دعوت میکنم که شنونده باشید.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف اوست. عرض سلام داریم حضور شما شنونده های خوب برنامه گلچین موسیقی. امروز هم در همین ساعت مثل هر روز رسیدیم خدمت شما با تقدیم آهنگ های درخواستی شما. امیدواریم که شما هم مثل هر روز ما را همراهی بکنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. دو شماره پیامک است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدهید. دوستان عزیز، امروز 9 اکتبر است و روز جهانی سالمندان. این روز را خدمت تمام سالمندان عزیز تبریک عرض میکنیم و مطلبی را تقدیم میکنیم به این بزرگواران. موی سپید تو کتاب پربهای تجربه هاست و سینت مالامال از آلام زندگی. تو از غصه ها قصه های بسیار شنیده ای. تو گنج رنج های روزگاری و تقویم نانوشته عبرت ها. گفته های تو روشنی بخش راه زیستن من و چشمان کمسوی تو ستاره های شبستان زندگی ماست. دست های پینه بستت جغرافیای درد های زمین است و چین های پیشانیت تاریخ مرارت های روزگار. پشت تو را انبوه تجربه ها خمیده است و پای تو از سنگینی عبرت ها می لغزد. تو معلم خانواده و الگوی جامعه ای. ما بر قامت بر رکوع رفته تو سجده احترام می‌گذاریم و بر دستان پینه بسته‌ات بوسه مهر می‌زنیم و در کلاس آموزه‌های زندگی تو زانوی ادب بغل می‌گیریم و خود را وامدار مهر و محبت و صفای تو می‌دانیم.
پدرا، پدر بزرگا، مادرا، مادر بزرگا، مثل گل، مثل بهاری، دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، اشکامون رو در نیاری. کاشکی میشد برای بزرگترامون قصرای طلا میساختی، مثل آب چشم کن آینه هاشون صاف و پر جلا می ساختی. ابر فتنه وقتی سنگ غم می باری، سینمونو سپر بلا می ساختی. پدرو پدر بزرگ، مادرو مادر بزرگ، مثل گل مثل بهاری، دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، اشکامونو در نیاری. چشامون دروغ نمیگن، واسه ما چراغ راهی، گرچه پشت تو خمیده است، واسه ما پشت و پناهی. ما هم مثل شب و روزی، شما مثل مهر و ماهی. پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری، دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، اشکامونو در نیاری. مثل او قدیم ندیم، قصه وفا بخونی، رمز رو
آهنگ بسیار زیبایی شنیدید با صدای محمد اصفهانی که با مناسبت روز جهانی سالمندان تقدیم شد به همه پدرکلانا و مادرکلانای عزیز. انشالله که سایه همه شما بالای سر ما باشه و تنتان سالم باشه. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید سپاس و تشکر. هر لحظه را زندگی کن، عاشق هر روز باش، زیرا قبل از این که متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد. یک لبخند بسیار ساده است، اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر بدهد.
اگه دلت گرفته، اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی، اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر بارون، نگاه به ایران نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند، نویه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند، کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، حاضره بده واسه بچه شد تو جون شب، زیر نور شم تو آغوش هم، اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند، نه نه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندی تو هم بخند. اگه یه دیوانه، یه فقیر بی خونه، تو اوج درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو اوج دردی خدا رو حس کردی، پس بخند، آره برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی، رو به روی آسمون بخند،
چشاتو ببنده. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. تو برو زیر بارون دابه اینو نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند، تو هم
تو هم بخند. آهنگ بسیار زیبایی بود با صدای اشمان، خواننده جوان ایرانی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. از شماره 0912 است، شماره آخر 303 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز با آشیانه باز نخواهند گشت، دریابیم لحظه لحظه زندگی را. آهنگ خواستند با صدای امیرجان صبوری که در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه.
قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند، ولی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند، ولی مرغی بختی ما روی هوا می شکند.
شب از خستگی قافل آقا می شود کلواری غزلی ما مصرفی را می شود خرمنی خاطره ها وزیر پاک ها می شود صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد فصلی پیری می رسد بهانگیری می رسد ناسبوری پا با پای ناگذیری می رسد تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد و یکی صبر زیاد و دیگری کم می رسد مگر ای سندی سبود مسافری دیاری دور کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به
شرمنده آهنگی بودید با صدای امیرجان صبوری کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه آهنگ بسیار زیبایی بود انشالله که شما هم خوشتان آمده باشه دوستان عزیز جذب انرژی های مثبت و داشتن دید زیبا نسبت به محیط پیرامون میتونه نقش بسیار مهمی در زندگی هر فرد داشته باشه و انسان را به سوی موفقیت های بیشتر سوق بده پس چقدر خوب است که وقتی همدیگر میبینیم از کلمات پر از عشق و پر از انرژی استفاده بکنیم و به همدیگر انرژی مثبت بدیم جناب آقای سیدزاده از شهر کابل آهنگی خواستن با صدای عبدالله شادکام که در این لحظه تقدیمشان میشه
زابتش هجرت رگ رگ جانم میسوزن نقل وجودم تا به توانم می سوزم صبر و شکیب و روح و روانم می سوزم صبر و شکیب و روح و روانم می سوزم بشنو پیغام دل که بس ناشاد برارم صدای دل بشنو نوای دل بشنو که دل بروی تو فریاد برارد فریاد برارد ای هم صدای دل عهد وفا بستی با جفایش بشکستی عهد وفا بستی با جفایش بشکستی رشته الفت راز چی با دل بکستی بر روخ دل ای مایه نازم در بستی بر روخ دل ای مایه نازم در بستی مهره تو را که می توان از یاد برارم برارم
نوای دل بشنو صدای دل بشنو که دل به روی تو فریاد برآرد فریاد برآرد ای هم نوای دل بشنو صدای دل ای هم نوای دل بشنو صدای دل ای هم نوای دل.
آهنگی تقدیمتون شد با صدای عبدالله شادکام، اینجا گلچین موسیقی است. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی که برای شما انتخاب کردیم آهنگیست با صدای حسام الدین سراج، تقدیم به تمام کسانی که آهنگ سنتی ایرانی را دوست دارن. با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
تجلیگه خود کرد خدا تجلی گه خود کرد خدا دیده ما در این دیده درایید و ببینید خدا را در این دیده درایید و ببینید خدا را Joe!